السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 206 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. اگر خاطر بزرگواران باشد، ما در جلسه پیش به مناسبتی و موضوعی سوالاتی رو طرح کردیم. اگر بزرگواران داوطلب بشوند و موردی رو که بنا بود برش تأمل بکنیم و سوالاتی که در ذیلش بیان کردیم رو طرح کنند که هم برای همه یادآوری بشود، هم اگر اشکالی در مطلب هست در جزوات درست بشه ممنون میشه.
سلام علیکم.
سلام علیکم
جناب استاد. صحبت میکنم راجب عذاب سقر بود.
بله.
عذاب ادنا، عذاب نزدیکتر.
بله.
فرمودید عذاب قحطی و خشکسالیه و این عذاب پیش از قیام حضرته.
بله.
دفعه این موضوع سه تا سوال مطرح کردید. یکی این که در اینجا درباره عذاب کافران و منافقان و دشمنان میگویند. پس اینکه عده‌ای از شیعیانی و مستضعفان فکری دچار قحطی و خشکسالی و جنگ و ویرانی میشوند چگونه قابل توضیح است؟ سوال دوم بود که الان کسانی هستند که اهل ظلم و شقاوتند، اما در خشکسالی و قحطی هم نیستند. حتی اگر کشورشان دچار قحطی شده باشد، اینان در قحطی‌های خود لذت دنیا رو میبرند و راضی به ظلم هستند.
بله.
و سوال سومتون این بود که کسی شیعه است و زندگیش پر از دردسره، اما کسی دیگه بی اعتقاد و هرزه است ولی دارای ثروت هنگفت و زندگی راحت و بی دردسره.
بله.
من این چند تا جواب دروازم که سه تا رو همزمان پاسخ میده.
خب چند دقیقه جواباتون رو نگه دارین، من ببینم این سوالاتی که مطرح شده برای بزرگواران روشنه، یعنی معلومه که ما الان داریم چی میپرسیم و دنبال جواب برای چه سوالاتی هستیم یا نه. گاهی ممکنه فرد یادداشت کرده باشه، مثلا مفهومش براشون روشن نباشه. خانم حاجی شفیعی، سوالات برای شما روشنه یا تا به حال به این سوالات برخورده اید؟ اطرافیانتون یه همچین سوالاتی رو تا حالا طرح کردن یا خیر؟
بله.
سلام علیکم.
تا حدی فکر میکنم روشنه. بله، برامونم این سوال پیش میاده گاهی که چرا کسایی هستن که واقعا اهل ظلمن ولی راحت زندگی میکنن، یا اینکه ایمانشون کامل نیست ولی زندگی خوبی دارن.
در مقابلم برخوردید به کسایی که آدمای معتقد و با تقوای هستن ولی گرفتاری از یه بر میره از یه بر دیگه میاد.
سختی دارن. بله.
بله. خودتون تا حالا براش جوابی داشتید؟ حالا فارغ از جوابایی که این جلسه با هم بررسی بکنیم.
جوابی که پیش خودم داشتم اینه که خدا هر عملی یا بلا فاصله جواب نمیدن. مثلا اینکه بخوان ظلم کرده، ممکنه یکی ها مجازاتشون رو به تعویق بندازن، مثلا یکی بلا فاصله کاری که میکنه نتیجهشو بگیره، یکی نه، صلاح خداست که دیرتر مثلا جواب این ظلم رو بگیره.
یعنی این رو در جوابش براتون اراده خدا و حکمت خدا بود.
بله بله.
خیلی ممنون، متشکر. خانم چوبداران، برای شما این سوالات روشنه و آیا تا به حال بهش برخوردید؟ ظاهرن نمیتونن متصل بشن. بسیار خوب. خب خانم کربسی، شما جوابهایی که به نظرتون رسید و بفرمایید استفاده کنید.
برای شیعیان شاید این امتحان الهی است که دچار این مشکلات می شود. برای کافران و منافقان چند تا مطلب من نوشتم. میتونیم که اتمام حجت از طرف خداوند، یعنی تأخیر عذاب خودش نوعی هدایته، شاید موجب بیدار شدن اونا از خواب غفلت بشه. دوم، چند اختیار انسانه. اگر هر کیفر خوبی یا بدی سریع رخ میداد، دیگه اختیار از انسان سلب میشد، افراد به اجبار سراغ اعمال نیک میرفتن و این تأخیر عذاب این نقیصه رو مرتفع میکنه. تا اختیار همیشه باقی باشه، آزمایش انسان ممکن بشه. سوم، وجود برخی گناهانه. شاید علت تأخیر عذاب وجود برخی انسانهای بیگناه یا بهائمه. خداوند میفرماند اگر اینا نبودند عذابی میومد که کوبیده میشدید. چهارم، عمر معینه. اگر خداوند مردم رو به خاطر ظلمشون مجازات میکرد، فوری هیچ جنبنده ای بر زمین باقی نمیمون. بعد پنجم، اینکه علت تأخیر عذاب کافران به سودشان نیست، باعث افزایش بار گناهانشون میشه. یه مورد دیگه هم تقلد اولاد صالح. به هر حال حلم خداوند متعال چنان وسیع است که بزرگترین معاصی رو از بندگان میبیند و صبر میکند. و همینطور که تو کتاب مکیالم اومده، یعنی مؤمنانی از پشت کافران متولد میشوند. پس بنابراین تأخیر در عذاب میاد تا اینکه این مؤمنان به دنیا بیایند. من 5-6 مورد رو به نظرم رسید نوشتم.
بسیار عالی، احسن به شما. حاج خانم، یکی از فرمایشات شما رو من ازش سوال بپرسم، حالا بقیهش و بعضیاش با یه تکمله هایی جزو جوابمون خواهد بود، بعضیاش هم حالا میشه راجبش صحبت کرد. یکی از سوالاتی که میشه از فرمایش شما داشت اینه که اگر گناهان موجب این بشه که بلا فاصله فرد مجازات بشه، چرا سلب اختیار میشه؟ ببینید شما میتونید بگید
بله
بفهم.
بله، یعنی که مثلا فوری فرضاً اگر آدم با چشمش گناه میکرد فوری کور میشد، دیگه شاید فرصتی برای توبه نمیمون. خداوند این امکانو به انسانها داده، فرصت داده که شاید به خودشون بیان و توبه کنن، و دیگه شاید کسای دیگه اینو میدیدن دیگه هیچ وقت هیچ کسی هیچ گناهی نمیکرد، یعنی به اجبار اینطوری میشد و دیگه اختیاری باقی نمیموند، آزمایشی دیگه ممکن نمیشد.
ببینین اون کلمه توبتون، خب الان اون یه سخن دیگه است، یعنی اگر یه همچه اتفاق میافتاد امکان توبه هم داده نمیشد، اون یه حرف دیگه است. ولی عرض من اینه که به خاطر اهمیتی که بحث اختیار داره اینجا رو تحمل میکنیم. من الان میبینم که عزیزانم، برادرم، عموم، خواهرم، همسرم از دنیا میرن، خودم هم میرم دفنشون میکنم، ولی باز هم با اختیار خودم گناه میکنم. ببینید وقتی شما میگید که اگر من ببینم که یکی نابینا شده دیگه گناه نمیکنم، واقعیت اینه که سلب اختیار نه. شما میتونید بگید مثلا افراد نگران میشن، از عاقبت کارشون بیشتر میترسن، مراقبت بیشتری میکنن، تازه اگر این اتفاق بیفته، ولی اختیاره سلب نمیشه. یعنی همه فجایع رو ما میبینیم، طرف معصیت کرده، همون مثالی که در بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلام داریم، وقتی افراد میبینند که فرد از خدا طلب عذاب میکنه، سنگم از آسمون میاد، سأل سائلون به عذاب واقعا میشه، بازم دست از ولایت امرون برمیدارن. یعنی اختیار سلب نمیشه. ممکنه جملات دیگری ما بیاریم، مثلا میگیم آقا اگه امکان توبه نباشه اینجور، یا مردم میترسند و شاید یه مراقبت بیشتری بکنن، ولی واقعیت اینه که اختیارشون سلب نمیشه. درسته؟ میدونید ما تا جای ممکن، و من هرچه میگذره بیشتر این باور دارم تقویت میشه، که گویی توجه به امر اختیار و گوهر اختیار یه شاه کلیدیه. یک شاه کلیدیه در نظام اعتقادی، در نظام تربیتی، در بحث عدل، در بحث توحید، در بحث امامت، در بحث امتحانات عصر غیبت. روی این اختیاره باید خیلی حواسمون جمع باشه. یعنی به راحتی افراد گناه کمکاری ها، کوتاهی ها یا خطاهای خودشون رو میندازن گردن دیگران. این رو به این جهت من متذکر شدم. حالا بقیه فهمشاتتونم من عباراتش رو یادداشت کردم. بعد انشالله باز با جوابهایی که بزرگواران میدن به یه جنبندی میرسیم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خب سوالات روشن ظاهرن. میخواییم با همدیگه یه تعدادی جواب بهش بدیم. اگر بتونیم بعضی از جوابهامون رو که بیان میکنیم همه این موارد رو شامل بشه خیلی خوبه. اگر هم یه جایی یه جوابی خاص یکی از سوالات بود اونم مشخص میکنیم. سرکار خانم فاطمه نادری، از خانم شما از این سوالات اگر یادداشتی برداشته اید، پاسخی که شما میدید، حالا میتونه بعضیاش هم مشترک باشه با فرمایشات دیگر بزرگواران، ایرادی نداره. پاسخی که شما میدید چیه؟ چجوری اینو برای خودتون حل میکنید؟
سلام علیکم.
سلام.
اول زنده باشین. خواهی میکنم من هفته پیش خیلی درگیر یه سری کارها بودم که نتونستم که درست بررسی بکنم و فکر کنم در این مسائل. بعد یکی روی عدل الهی میچرخه، یکی روی حکمت الهی میچرخه. من اگر که یقین داشته باشم، باور داشته باشم که عدل الهی هیچ کاری رو انجام میده، ظلم توش واقع نمیشه، به خاطر همین تمام وقایع رو میپذیرم. این مورد اولشه. بعد حکمت الهی خب واسه بعضی ها مورد امتحان هست، بعضی ها همون که هم خانم بزرگوار فرمودن اسمام حجت الهی هست، بعضی ها از عذابشون کم میکنه، بعضی ها یه گشایشی در کارشون حاصل میشه به واسطه این سختی و سختی که تحمل میکنن، بعضی ها خب در آخرت نتیجهشو میبینن. من اینطوری بررسی کردم، حالا دیگه نمیدونم که چقدر میتونم ادامه بدم.
خیلی ممنون. ضمن تشکر از فرمایش شما که مواردی شما در پاسخ استفاده خواهیم کرد، من بزرگواران رو متذکر می شوم به همین متنی که در کتاب شریف مکیال هست که در اینجا نوشته شده حضرت فرمودن عذاب ادنا قحطی، خشکسالی، عذاب اکبر خروج امام علی السلام. ببینید معنای ظاهری این روایت این است که کسانی که در مسیر بندگی خدا نیستند، اهل ظلمند، انکار حق و حقیقت میکنند، اینا باید پیش از ظهور امام زمان مبتلای به قحطی و خشکسالی شده باشند. معنای ظاهری روایت اینه. پس من باید جوری پاسخ بدم که بتونه این معنا رو در ذهن یک مستشکل ایراد وارد کننده، مثلا فرض بفرمایید سرکار خانم شفیع منفرد یک دوستی، فامیلی، آشنایی دارن که میاد میگه آقا من این روایت رو دیدم، خانم من این روایت رو دیدم و از این روایت اینو میفهمم. بعد نگاه میکنم میبینم مثلا رفتم اروپا گردی، همه جا سرسبز و خوشاب و حواس، پر منکر صاحب الزمان هم اونجا هست. بعد اومدم میرم منطقه شیعیان نشین در افغانستان، میبینم قحطی، گرسنگی، بیکاری، اعتیاد، بدبختی، قتل عام توسط طالبان و داعش و هر اسمی روش بذاریم، زیر مجموعه وهابیان. اینو برای من حل کنی، اینو برای من حل کن. نمیگم اونی که تو اروپا بود بدترین آدمه، نه، میگم اونها عموماً بهرمند از نعمتهای آسمانی و زمینی هستند. باران میاد، سرسبزی هست عموماً، نمیگیم هم هر قسمتی تو افغانستان شما بروید مثلا حتما بیچارگی و بدبختیه، نه، ولی عموما بیچاره ها گرفتارن دیگه، مخصوصا شیعیان، مخصوصا شیعیان. حالا من باید جوابها رو جوری بچینم، حالا یه مورده، دو مورده، پنج مورده، که بتونه فرد مقابل رو لااقل فعلا یه خورده از اون ذهنیت منفی نسبت به این روایت و معنای این روایت جا به جا بکنه. حالا قانع کردنش انشالله به لطف الهی و انوار معنوی وجود مقدس صاحب الزمان حاصل بشه. حالا اگه با این روی کرد، یعنی شما خودتون رو مخاطب این ایراد قرار بدید که برای شما از خود روایتم داره استفاده میکنه، یعنی شما باید یه پاسخی بدید که این روایت رو بتونه جوابگو باشه و فرد رو یه مقداری کمک بکنه. اینجا ببینیم خانم نرگس شکوهی چه میفرمایند. خانم شکوهی بفرمایید.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
ببخشید استاد، من دیر وقت شدم، متوجه سوال نشدم.
سوال سوالو ما جلسه پیش گفته بودیم، تشریف داشتید جلسه قبل؟
جلسه پیشم نه نبودم، بعدم فایلش رو گوشیدم، فکرم با دقت گوش نکردم.
حالا شما یه تسبیحی دم دستون باشه برای صد مرتبه استغفار، بعد ما الان از بزرگوار دیگری که پرسیدیم انشالله سوالم مرور میشه. حالا تصویتون اگه از 100 تام گذشت اشکال نداره، چون هم فایل رو گوش دادین هم میگین شاید با دقت نبوده، یه 50 تام برای کم دقتی در شنیدن احتیاطاً شما ذکر رو بفرمایید. خیلی ممنون. خانم میرزایی شما میتونید پاسخ بفرمایید و جواب بدین. خانم رویا میرزایی، ببخشید، خانم رویا موزونی.
سلام علیکم. خسته
نباشید. سلام علیکم. ممنون.
زنده باشید. این سوالات در رابطه با این هست که چرا شیعیان گاهی دچار مشکل میشن و یا اینکه ظالمان دچار راحتی هستن. اینها چجوری میتونه با اون چیزی که ما از شیعه اطلاع داریم و اینکه ما بر حق هستیم سازگار باشه؟
یه ذره سوال تغییر کرد تاج خانم. سوالتون غلط نیست صحبتتون، ولی یه خورده من
اتفاقی گفتم، اون چیزی که خودم در حقیقت و ذهنم مونده.
خب بفهمید.
بله
بفهمید.
زنده با عرض کنم که در رابطه با اینکه حالا شر شیعیان دچار مشکل میشن یا کلا مؤمنان، خب ما آیه قرآن داریم، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و سمر رو و بشر صابر، یعنی اونهایی که صابر باشن میتونن اینا رو تحمل بکنن. مشکلاتی هست حالا یا برای امتحان یا برای آزمودن صبر یا برای اینکه رشد بده اون مؤمن رو، برای آماده سازی اون مؤمن در برابر چیزهایی که بعدن، مصیبتهایی که بعدن وارد میشه و اینها، اینها برای مؤمن هست و در هر صورت هیچ ذره ای از اون چیزی که به مؤمن میرسه اینها نمیمونه، چه سختی یا هر چیزی که بهش وارد میشه. حتی اگر انگشتش مثلا به یک سنگ بخوره، ما در روایات داریم که شاید کفاره گناهان باشه، شاید براش حکمتی داشته باشه و غیره. اما در مورد گناهکاران که چرا به این صورت هست، باز هم چیزهای زیادی میشه گفت، فلسفه های زیادی میتونه داشته باشه که یکیشون شاید طبق آیه قرآن مسئله امهلهم رویدا باشه که به اینها فرصت داده میشه که یا توبه کنن یا برگردن، یا اینکه شاید برای اینه که دیگه این تمام اون نعمتیست و ما داریم باز در قرآن که میفرماید که ما به اینها اینقدر نعمت میدیم، اینقدر نعمت میدیم که اینا سیراب بشن از نعمت، ولی فکر نکنید که این نعمت ها و این خوشی ها براشون خوبی میاره. شاید به این خاطر باشه که اینها تمام اون حالا خوبی هایی رو، چون هر ذره از خوبی و هر ذره از بدی جواب داده میشه و خداوند اون رو در حقیقت پاداش و جزاش رو در نظر میگیره به اندازه ذره، شاید به خاطر اون ذرات خوبی هایی که میکنن این خوبی ها بهشون داده شده، شاید به خاطر اینکه اینها باز هم شاید چشم باز کنن، این همین نعمت به اینها داده میشه، شاید چشم باز کنن ببینن یک جایی بالاخره بگن خدا و به سوی خدا برگردن، و از طرف دیگه شاید مسئله این باشه که به اینها مهلت داده میشه و نعمتها اینجور نیست که حتما به خاطر برای اینها خوب باشه، شاید براشون خوب نباشه و اصلا امتحان این افراد در این خوبی ها و گشایش ها باشه. اینقدر که من برداشت کردم به این صورت بود.
خیلی ممنونم. حالا چون چند آیه قرآن تلاوت فرمودید، من برای تقویت سوال و حساس‌تر کردن ذهن‌ها عرض می‌کنم، خب ما هم اینجا با همین آیه ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر به میدان آمدیم. ما اینجا آیه قرآن خواندیم، گفتیم اینا قبل از اون عذاب اکبر عذاب کمتر، عذاب صغر رو می‌چشن. خب حالا این در تعارض با اون فرمایشات که شما داشتید نیست؟ خب پس کجا دارن میکشن اینا که
اینها که هر چیزی که نمیشه که ما مثلا بگیم خداوند حکمتهای خیلی زیادی داره در مورد هر فردی با اون توانایی خودش برخورد میکنه، با اون چیزی که میدونه در وجود اون شخص بندش.
فرمایش شما درسته، معنای این آیه رو میخوام بفهم، میخوام بگیم الان حضرت فرمودن
بله
بفهم
میکنم خدمتون. در حقیقت اینجور نیست که ما بگیم که من خودم عقیدم اینه که انسان هر کاری که بکنه، یعنی هر عملی که در این دنیا انجام بده، ولی اینکه مثلا یک کار بسیار بسیار ثبوت در حد حق کسی دیگه انجام بده جوابشو میبینه، یعنی حتما حالا نمیدونم چی بهش میگن اون حالا مادی و غیر و عمل عکس العمل یا نمیدونم کار ما یا چیزای دیگه که بهش میگن، من خودم میگم خداوند اون کسی رو که هر تفکری درباره کسی آبروی کسی رو میبره در فاصله حالا نزدیک یا دوری خدایی نکرده آبروش تحت خطر قرار میگیره، یعنی اینکه این عذابی که میفرمایید عذاب حالا نزدیکتره و در این دنیا هست، واقعا همه ما دیدیم ملموس، یعنی هر کس هر کاری بکنه بر میگرده، مثل همون که میگن نمیدونم نیکی میکنی بر میگرده بهت، بدی میکنی بهت بر میگرده، اصلا ما داریم دیگه، بازم در آیات قرآن داریم، هر خوبی که بکنی به خودت کردی، اگر بدی بکنی هم باز به خودت کردی، بنابراین بر میگرده، یعنی اینجور نیست که ما بگیم که ما فقط اون عذاب آخرت رو خواهیم داشت و در اینجا خداوند هیچ کاری به ما نداره، کما اینکه دیدیم کسانی که چه ظلم هایی کردن در حق ائمه بعدن به چه مفاد هایی و به چه ذلتی زندگیشون گذشته و از دنیا رفتن. باز هم این رو میگم که در دنیا یک عذاب هایی هست که شاید عکس العمل اون کارهای خودشون باشه جوابشون باشه در این دنیا، در اون دنیا هم که دیگه حسابشون با خداوند هست.
خیلی ممنون از همراهی و همفکریتون، متشکر. حتما این گفتگوها برای همه بزرگواران مفیده به لطف صاحب الزمان. یه بزرگوار دیگر رو هم من تعیین میکنم که بفرمایند، البته اگه کسی دیگری هم داوطلب بود در خدمتشون هستیم، ولی برای اینکه بحث رو هم بتونیم جمع و جور بکنیم، خانم امینی، شما با توجه به این توضیحات و صحبتهایی که شنیدید و دانشی که دارید، این سوال رو جوری پاسخ بدید که من ایراد وارد کننده قانع بشوم. آیه مبارکه می‌فرماید ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. میرم از حجت خدا می‌پرسم، سلام علیکم، می‌پرسم این یعنی چی؟ میگن عذابی قبل از قیام امام زمان. پس ظاهرن معناش این است که من معصیتکار و ظالم و خلاصه ویران کننده، من قبل از قیام صاحب الزمان باید زندگی تلخی داشته باشم، در حالی که میبینیم عده زیادی در عین ظلم چنین زندگی ندارند. شما به من جوان سوال پرسنده پاسخ بدید.
سلام استاد، روزتون بخیر. استاد من خیلی صحبت های خانمی که قبل صحبت کردن خیلی قبول دارم. منم تقریبا ایدم همینه که ایشون فرمودن، دقیقا آیات قرآنی که خوندن خیلی مضمون داشت، ولی در رابطه با این چیزی که شما میگید انگار که اونو دارین نفی میکنید. من خودم اینطوری فکر میکنم که ما ببینیم عذابو چی میبینیم. حالا وقتی که یک نفر در سختی این دنیا میفته ممکنه برای ما عذاب باشه، سختی باشه، خیلی هم سخته تحمل صبرش، ولی من فکر میکنم که همون بیخبری و در کفر زندگی کردن خودش یک نوع عذابه. اینکه تو در یک دنیای زندگی بکنی که بدون ایمان باشی، حقیقت رو نشناسی، ایمان به چیزی نداشته باشی، حتی بعضیش مثلا که خدایی رو هم قبول ندارن، ایمانی به اعتقادی به مثلا منجی ندارن. همین که الان میبینیم الان مسیر دنیا داره به یک سمتی میره که انسان‌ها انگار که به خاطر اتفاقاتی که در دنیا داره میفته دارن به یک چیزی توجه میکنن، یعنی همون بیخبر بودن به نظر من یک جور عذابه، یک جور بدبختیه که خداوند انسان رو در دنیا در یک بیخبری قرار بده و بعد اون دنیا شامل حالش بشه که خب تو چرا در اون دنیا بیخبر بودی، در یه عذابی بودی. واقعا به نظر من کسی که تو این دنیا انقدر غافله خودش یک جور عذابه، من اینطوری برداشت میکنم. حالا من میتونم این آیه که شما فرمودی رو اینطوری بگم، وگرنه من هم فکر میکنم که خداوند در این دنیا همه انسان‌ها رو امتحان می‌کنه، همونطور که در آیات قرآن اومده و می‌فرمایند که حتی خداوند پیامبران رو هم امتحان قرار می‌دادند، مورد امتحان قرار می‌دادند. و من یک روایت خوندم از امام محمد باقر علیه السلام که می‌فرمودند که به خدا قسم تمیز داده می‌شود و آزمایش خواهید شد، به خدا قسم قربال می شوید چنان که دانه تخ با قربال از گندم جدا می شود. خب یه مقدارش امتحان الهیه، این اتفاقاتی که برای مؤمنی ممکنه بیفته، یه مقدارش ممکنه حالا بخوان پاک بشن که انشاءالله اون دنیا که رفتن گناهانشون پاک بشه، ولی خب این آیه که شما فرمودین رو من اونطوری که عرض کردم برداشت می کنم.
خیلی ممنون. توجه داشته باشید این جمله رو تکرار میکنم. ببینید من الان فرمایشات بزرگواران رو رد نمی کنم، از طرف دیگم بیان کردم که از برخی از این گزاره ها در پاسخ نهاییمون استفاده میکنیم و اگر سوال رو به شکلهای مختلفی تکرار میکنم به دو جهته. یک جهت که میخوام انشالله درجه دقتمون رو در بحث ببرم بالاتر، یعنی واقعا اگر داریم روایت رو میخوانیم ببینیم تا چه حدی میتوانیم این روایت خانیمون همراه با درایت و دقت افزونتر باشه. به یه عبارتی اگر ما این فضا رو یه خورده تقویت کنیم، خلاصه به عبارت حوزویان میشه خارج مکیال، یعنی مثل دروس خارجی که میخوانند الان اینجا میشه دروس درس خارج مکیال، یعنی یه خورده سطحش با روایت خوانی مکیال فرق میکنه. این یه علتشه که میخوام ببینم تا چه حد میتونیم با همدیگه بریم بالاتر و رشد کنیم. نکته دیگر اینه که این موضوع در طول سالهایی که من میدانم و آشنا هستم خیلی مبتلا به بوده، ولی اگر بخوام بگم در عمر کوتاه مثلا تحقیقی اگر حساب بکنیم، در حدود 7-8 سال اخیر و هرچه نزدیک به الان که داریم با هم صحبت میکنیم بشیم، این سوال قوتش در جمع هموطنان ما فارسی زبانان و کسانی که یا با ما هستند و یا کسانی که بر ما هستند افزون شده. چرا؟ چون نگاه میکنند، مشاهده میکنند، میبینند گرفتاری های مختلفی وجود داره. گرفتاری ها برای شیعیان، برای کسانی که با این تصور که ما بر مسیر حقیم و برای تحقق حق، برای پیش برد حق فداکاری کردیم، جان دادیم، خون دادیم، آبرو دادیم، از مالمون دادیم، از جوانیمون، میگه منی که این مسیر رو رفتم الان در گرفتاریم، در بیچارگیم، در مقابله با قیمتهای فراوان آسیب زننده هستم. بعد اونایی که اصلا دنبال این حرفا نبودن، اصلا این فکرها نمی کردن، همون روز اولی هم که مثلا میخواسته یه حرکاتی مثلا در شهر و کشور اتفاق بیفته، اصلا اساسشون جمع کردن رفتن فلان کشور، دیگه بچه هاشون هم نه نماز میخونن نه اصلا فارسی هم حرف نمیزنن. دیگه ببین اون هیچ غم و غصه ای نداره. این سوال
استاد اجازه میدید در رابطه با این قسمت صحبتتون من یه چیزی عرض کنم؟
بفهم.
من یک جایی یک صحبتی از آقای فرحتی شنیدم، خیلی در جواب این سوال که هر وقت کسی ازم میپرسه یا با گرفتاری دوچار میشه، مثلا برش سوال میشه، میگه واقعا چرا من انقدر مثلا برای مشکل به وجود میاد؟ همونطور که خودتون هم قبلا توی صحبتاتون توی جلسات حالا این کلاس و کلاس‌های گذشته داشتیم میفرمودید که معمولا ما مشکلاتی که به دیگران میرسه رو امتحان در نظر میگیریم و معمولا مشکلاتی که به خودمون میرسه رو سعی میکنیم جواب حالا استغفار و انشاءالله که کنده شدن گناهان از ما باشه. صحبت خیلی جالبی دارن آقای قرائتی، در این باب مثال میزنن، میگن که شما تصور کنید که شما صورتتون کثیف شده، اگر صورتتون کثیف بشه یا لباستون کثیف بشه یا حالا مثلا فرشتون کثیف بشه، اینها با هم فرق میکنه. اگر صورتتون کثیف بشه همون موقع پامیشین این صورتتو میشوری، اگر لباست کثیف بشه مثلا شاید بگی من یک ساعت دیگه میرم این لباس رو عوض میکنم و تمیزش میکنم، و اگه فرش شما کثیف بشه ممکنه بگی من یک سال بعد این کار رو میکنم میدم برای شستشو. اینطور میگن که میگن مثلا خدا هم همینطور برخورد میکنه با بندگانش، میگه خب این بنده الان فرق میکنه، یه طوری شرایطش یه طوریه که اگر الان پاک بشه خب خیلی براش بهتره، پس هم موقع امتحان ممکنه سخت یا همون موقع امتحان ازش بگیره یا یه قربالش بکنه یا چه میدونم گناهانش رو بریزه، یا مثلا یه کسی که دو درجه از اون پایین تر باشه رو مثلا بذاره چه میدونم یک سال بعد، یا یه کسی که واقعا دیگه کلن به دور باشه از این ماجرا رو بذاره اصلا کلن هیچ کاری باشه نشته باشه، خیلی هم مرگ راحتی بکنه، اصلا همه بمونن بگن این آدم ظالم چطور اینطوری مرد، اینقدر راحت مثلا گرفت خوابیده بود تو خواب مرد، بعد مثلا بگن که حالا مثلا چجوری باید بهم جواب بده که بگه که این آدم بعد یه اتفاق برش بیفته تو این دنیا. اینطور مثال میزدن و من فکر میکنم خیلی تو ذهن جا بیفته، حالا من نمیتونم درست گفتم خوب گفتم بیانم چطور بود، ولی من خودم وقتی اینو بهش فکر میکنم برای ملموس‌تر میشه این صحبت که شما فرمودید. ببخشید وقتی کلاسو گرفتم.
بله عرضم بر این بود، حالا این رو هم من جز بقیه فرمایشات بزرگواران حساب میکنم، ولی عرضمون بر این بود که ما با این شرایط خیلی بیشتر از قبل مواجهه با این سوالیم و باید یه جوری جواب بدیم که هم بتواند فرد رو به یه عبارتی تا حدی قانع کنه و مهمتر از اون این که او را نسبت به خدا و اولیاء خدا بدبین نکنه. خوب دقت کنید، خصوصا معلماتون، اونایی که معلمن اینو بیشتر دقت کنن، بندگان خدا نباید نسبت به خدا بدبین بشن و نباید در بندگی خدا احساس غبن بکنن و احساس کنن که ما انگار اگه مثلا حتی تای دلشون انگار اگه بی ایمان بودیم یا دور از ولایت اهل بیت بودیم، اگه هیچی نمیفهمیدیم مثل که بهتر بود، در خلاف تعبیری که خانم داشتن که فهمیدن مثلا به نظر من جهل بهتره. بعضی ها الان به خاطر فشار و اینکه قانع نمیشون نسبت به بعضی از صحبت ها میان میگن بابا اصلا اگه ما بی خبر بودیم و خلاصه از بهائم می بودیم بهتر بود تا اینکه مثلا اسیر یه لقمه شبمون باشیم. نمیخوام بگم این جملات درسته، بعضیاش رو جهله، بعضیاش واقعا طرف خودش هم نمیفهمه چی میگه، اعتقادش این نیست، ولی ما باید توی زمین مجهز شیم. و من بزرگواران رو تذکر دادم چند مرتبه به این که ببینید این روایت در ذیل این آیه داره صراحتن میگه کفار، مشرکین، معاندین قبل از ظهور امام زمان مواجهند با عذاب سقر. بعضی از فرمایشات شما رو که من بهش نپرداختم به خاطر اینه که شما دارید میگید آقا یک عالم دیگری هست، تو اون عالم این گونه یا آن گونه. یا مثلا حاج خانم میگن قاعده استدراج، قاعده استدراج حالا بعضی ممکنه بلد نباشن، بعد توضیح میدیم. من رد نمی کنم اون قاعده استدراج و روایات چم انشالله با همدیگه میخوانیم، اما الان این روایت داره میگه که عذاب ادنا یعنی اینا قبل از ظهور امام زمان گرفتار. توجه کنیم ادبیات اینه. من نمیگم اگر یه آقای یا خانومی در آخر عمرش دچار یه بیماری شد، سختی شد، مثلا ما به او چه جوابی بدیم یا او باید به خودش چه جوابی بده. صحبت اینه که شما این آیه و این روایت را یه نفری میاد براتون میخونه، از شاگردانتون، از همکارانتون، از دانشجویانتون، شما میخواید اون جواب بدید. من جوابهای شما را هم رد نکردم، منتها شکل وروده به بحث گاهی یه جوریه. مثلا شما بگید آقا به نظر من میرسه که هر کی هر کاری بکنه بالاخره یه زمانی چوبشون بخوره. میگه خیلی خوب، ولی معنی این آیه و روایت چی شد؟ ببینید اون سخن شما رو که نمیگیم غلطه، معنی این آیه روایت چی شد؟ متذکر میشید که من میخوام شما رو از چه دریچه‌ای وارد بحث بکنم. تذکراتی داده می شود راجع به این که همه آزمون دارن. خیلی همه آزمون دارن، هم ما آزمون داریم هم کفار. این آیه معناش چی شد؟ آیه رو شما می نمی گی روایت رو مراجعه کنیم، مراجعه کنیم به روایت. فرمود عذاب ادنا عذاب صغر است، عذاب اکبر قیام امام زمان. یعنی اینا باید این اتفاقات باید قبل از ظهور امام زمان بیفته. بفهمید خان نوروزی شما فرمایش دارید میشنم.
سلام علیکم.
سلام
علیکم استاد، ما باید جمعی آیات و روایات رو بررسی بکنیم، نه اینکه و ازش یک قانون رو استخراج کنیم با توجه به روایاتی که از ائمه اومده و تفسیری که اونها داشتن از آیات، نه اینکه فقط ما یک آیه رو بچسبیم و بگیم منظور این آیه چیه. ما جمعی آیات رو باید بررسی بکنیم. این یک. دوم این که ما روایات داریم که این دنیا بهشت کافران هست و جهنم مؤمنی، یه چنین مضمونی رو من یادمه که از کلاس شما دریافت کردم. و دیگه این که خیلی ها دنیا رو محل متنعم شدن و بهره‌مندی از نعمت‌های خدا میدونن فقط. برای همین این سوالات رو میپرسن، براشون پرسش ایجاد میشه که چرا ما این گونه هستیم و مثلا دیگران جور دیگه ای دارن زندگی میکنن.
احسن به شما. حتما این فرمایشات که شما داشتید جزء سیر پاسخهای ماست و من خیلی خوشحالم که بسیار همسوی با مباحثی که داریم شما مطالب رو پاسخ می‌فرمایید. باز خواهیم گشت به فرمایشاتون. خانم اکبرنیا بفرمایید. بقیه هم البته میتونن دست بلند بکنن، ولی حالا چون ممکنه بعضیا بلد نباشن من سخت نمیگیرم دیگه. بفهمی خانم اکبرنیا.
سلام استاد، روزتون بخیر. میشه را یه نکته اینجا اشاره بکنم که تو صحبت دوستان نبود. یکی از فکر کنم یه جا ما اشتباه فکر میکنیم. اول اینکه به هر حال اساس دنیا بر قاعده به یک قانونی جلو میره و اینکه مثلا ما بیان تمدنی و کنار توی منطقه بی آب و علف و به دور از دریا و رودخونه بنا بذاریم بگیم ما دچار خشکسالی شدیم نمیدونم رحمت به ما نمیاد، خب این غلطه. با قاعده علت و معلولی دنیا نتیجه نمیگیره و اینکه یه نفر ظالم باشه بیاد طبق قواعد رفتار بکنه و نتیجه بگیره نقصی بر ظلمش نیستش. و از طرف دیگه اون چیزی که ما از داستانهای پیامبران گذشته داریم میشنویم، اون چیزی که مثلا عذاب حساب شده فراتر از اتفاقای سختی که تا الان افتاده بوده. مثلا زمان حضرت نوح که سیل اومده، یه سیل شدیده که مثلا ما به چشم رو میبینیم که نبوده، یه چیز خیلی خیلی فراتر از این اتفاقا بوده. وقتی که کلمه عذاب میاد من فکر میکنم همچین چیزای منظورشونه و ذکر شده قحطی و خشکسالی و یه جای دیگه من نمیدونم کجا ولی یه جای دیگه خونه و گرسنگی و اینا همه نشون دهنده اینه که یه گرسنگی به غیر از این گرسنگی که مثلا یک وقت غذا نخوریم و فوقش یه روز گرسنه باشیم شاید در اثر بیماری های این اتفاق بیفته. هم شکلی که داریم میبینیم سبک زندگی ها داره به سمتی میره که چقدر آمار مثلا بیماری قند داره تو دنیا فراگیر میشه و خود بیماری قند کلی مشکلات میاره، یا اینکه خشکسالی که ما میدونیم که چقدر سالهای آینده اول قدرت ها قرار سر آب با هم به جنگن، یا قحطی اینم باز به گوشمون خورده که چه اتفاقی داره برای محیط زیست میفته، اکوسیستم چقدر به هم خورده و همه اینا هشداریه که به زودی قرار همین اتفاقا بیفته. یه قحطی خیلی بزرگ خشکسالیه به غیر از این چیزی که تا الان دیدیم قرار اتفاق بیفته. من خواستم اینم بگم شاید این همچین چیزهایی منظورشونه، نه حالا سختی زندگی نمیدونم یه سیل معمولی.
خیلی ممنونم فرمایش. بله من یه جمله راجع به فرمایششون بگم، بخش دوم فرمایشتون رو من انشالله توضیحی راجعش دارم بعد عرض میکنم. راجع به بخش اول فرمایشتون هم الان یه در واقع یه قطعه ای رو براتون پخش میکنم به یه معنای تقویت اون تذکر اول شما، بعد انشالله حالا به جنبندی ها میرسیم. بزرگواری که فرمایش دارم بفرماین.
یه نکته دیگه هم خواستم بگم در مورد مرگ راحت. خب اگر قاعده بر این بود که هر کس خوب زندگی میکنه قرار راحت هم بمیره، ما تو هیچ کنون از امام ها و ائمه هم نداریم که مرگشون راحت باشه. خب قاعده بر این نیست پس این نقضیه.
بله متشکرم.
خواهش
بکنم. بله فرمایشی بود یه صدای ضعیف.
بله ببخشید.
بفهم.
طبق نظام علت و معلولی هر کی تلاش کنه به نتیجه میرسه. خب کشورهای پیشرفته غیر مسلمان تلاش کردن پیشرفت کردن رفاه بیشتری دارن و کشورهای مسلمان که الان دچار عقب ماندگی هستن این ناشی از دین اسلام نیست، این ناشی از کمکاری خودمونه. بگن ربطی به دین نداره که چون اونا مسیحیان پیشرفتن ما مسلمانیم عقب ماندیم، اونا بیشتر از ما تلاش کردن بنابراین جلوتر از ما افتادن.
بله که این فرمایش شما در واقع جملات دیگری مشابه همون نکته اولی بود که خانم فرمودن.
بله.
خب حالا من اینجا یه قطعه ای رو برای شما در حد دو دقیقه و نیمه پخش میکنم. حالا شاید بعضی ها این رو دیده باشن، مال جدید نیست ولی منم خیلی قدیم توی کانالام گذاشته بودم توی یک کانالا، ولی حالا اینو با هم ببینیم بعد باز من بقیه بحث رو با شما همراهی میکنم.
شما اگه 6 و نیم صبح تو سان فرانسیسکو که حتما رفتیم 62% مردم تو خیابونن، کجا دارن میرن؟ دارم میان سر کار. تا کی کار میکنن؟ تا نصف شب. چجوری کار میکنن؟ یه اسمس به یه امریکایی بزن موقعی که داره کار میکنه چی جواب تو میده؟ اصلا جواب تو نمیده. میگه تو موقعی که دارم کار میکنم اسمس جواب نمیدم. جالبه، من ساعت 12 شب رسیدم به برکلی، به دوستم گفتم که آقا دیگه الان 12 شبه بریم چیکار کنیم، من می‌خواستم اینا دانشگاه رو ببینم و استادا رو ببینم و اینجور چیزا. ولش کن دیگه بریم، دیر رسیدیم. گفت نه بیا بریم کاری نمیشه. رفتم تو دیدم دانشگاه واسه استادا سر کلاسن. ساعت 12 دارن درس میدن. آره ساعت 12 دارن درس میدن، بچه‌ها سر کلاسن. ببین اینکه برکلی تو اون بخش عمومی استعماری امریکا چه نقشی داره یه بحثیه، اینکه دانشجو استاد برکلی تا 12 شب سر کلاس با میستن درس میخونن یه بچه دیگه است. خب من به اون بچه استعماری که جلال خیلی ازش حرف زده الان کاری ندارم، جای خودشه، درسته پدر ما رو در آورده اوکی، اما چرا تونسته پدر ما رو در بیاره؟ پشتش چیه؟ ما اینو ندیدیم. ببین توی برکلی 12 شب که استاد داره درس میده، دانشجو داره درس میخونه، همزمان یه عده‌ای هم دارن چی میتینگ برگزار میکنن 12 شبه. چرا؟ چون این آدما روزی 45 دقیقه کار مفید ندارن، روزی 12 ساعت کار مفید دارن. اون وقت وقتی روزی 12 ساعت کار مفید داشتی معنا داری، میتونی بگی که اوکی آمریکا پدر من در آورده در حالی که حق من نبوده، قرار پدر من در آورده. عزیز من تو داری روزی 45 دقیقه کار مفید میکنی، میدونی؟ روزی 45 دقیقه، روزی 5 دقیقه مطالعه میکنی. خب اون بچه که توی هاروارد نشسته و داره برای تو طراحی میکنه تو رشته علوم سیاسی و تو میگی که آقا این داره پدر منو در میاره علی من توطئه میکنه، روزی 12 ساعت درس میخونه. دانشجوی من تو دانشگاه تهران روزی چند ساعت درس میخونه؟ آخر ترم وقتی میگم بچه ها این کتاب 110 صفحه است، استاد کدوم فصلش رو حذف میکنید؟ میگم بله چی؟ میگم استاد فلانی 3 فصلش رو حذف کرده، شما نمیخواید 2 فصلش رو حذف کنید؟ 120 صفحه کتاب حاضر نیست بخونه.
ببینید اینم البته در راستای فرمایشی که خانم ها بهش اشاره کردن، فعلا به عنوان توجه یا عامل توجه، بزرگواران که یادداشت برمی‌دارن شاید تا الان بیشتر از 20 مورد نوشته باشند، ولی هنوز ما به نقطه جمع‌بندی نرسیدیم. سرکار خانم رافعه بفرمایید، فرمایشتون رو می‌شنویم.
سلام علیکم استاد.
سلام.
مطالبی که عزیزان فرمودن خب در مورد حکمت بلایا و شرور و اینها خب خیلی قابل استفاده است، ولی این تأکیدی که شما می‌فرمایید در مورد این آیه و خاصتاً روایتی که ذیلش مطرح شده و فرمودین شاید معنای ظاهری در واقع روایت قحطی و خشکسالی باشه، من این به ذهنم رسید شاید واقع معنای باطنی داشته باشه و این قحطی و خشکسالی قحطی و خشکسالی مادی نباشه، شاید اون قحطی معرفت و نعمت ولایت باشه که مد نظر
باشه.
نمیدونم، این به ذهنم رسید.
بسیار عالی، اینم تذکر خوبی است که در مجموع برای توجه به این آیه لحاظ بکنیم، حالا تو مراحل بعدی و جنبندی. پس من اگر اجازه بدن بزرگواران و نکته خاص و ویژه تکمیلی نداشته باشن، میخواستم در واقع جلسه رو با این نکته به پایان برسانم که ما واقعاً در طول هفته و تا جلسه آینده با وجود پاسخهای خوب و متعددی که شنیدیم بریم بر روی این موضوع تأمل کنیم. کتابهای متعددی در چند سال اخیر، سمینارهای متعددی در سالیان اخیر و در ذهنهای تشکیک کننده نسبت به شیعیان و حتی مسلمین در طول دهه های اخیر، از زمانی که کسانی تلاش کردند که به ذهن خودشون مسلمان‌ها و کشورهای مسلمان را تغییر شرایط بدهند، کتاب‌هایی که سعی کرد علل جاماندگی جوامع اسلامی یا ایران را به خصوص بررسی بکنه. همه اینها یک فضای سوال و پرسش است که به نحو یه شبکه‌ای رو تشکیل میده و این شبکه در مقابل خودش این قبیل جملات را میبیند که شما میگید ما حقیم، ما با حجت ابن الحسنیم، ما با امیرالمؤمنین هستیم، ما خدا رو داریم، ما ولی عصر رو داریم، ما اهل بیت رو داریم، ما توسل رو داریم، ما دعا رو داریم، پس چرا اینجوری هستید؟ پس چرا در ضعف و خوشحالی و بیابی و من خیلی نمیدونم این الان چقدر مثال سیاسیه، ولی میدونم بالاخره یه مثال روزه. بابا شما یه دونه دریاچه ارومیتونو نمیتونید سر پا نگه دارید و نتوانستید، بعد دارید میگید که حق با ماست و اون کسی که بر ضد حق است، نه جاهل، اون کسی که بر ضد حق است در بیچارگیه و منم به عنوان یک ایراد وارد کننده، به عنوان یک جوان جستجوگر میگم نه اتفاقا اینجوری نیست، اونی که بر علیه شماست اتفاقا خیلی هم داره بهش خوش میگذره. به یه عبارتی اگر بگوییم مثلا ایران کشور شیعه مطرح در جهان، بعد اگر کسی بخواد باز توجه کنید جملاتو اعتقادی و شبه افکنانه بشنوید نه سیاسی اجتماعی، میگه اتفاقا هر کشوری هم به شما متصله اونم داره با شما متزلزل میشه، اونم داره بهش خوشحالی میرسه، حالا چیکار کنیم؟ ببینید من نمیخوام انقدر سختش بکنم که ما خلاصه یک کتاب شرور در عالم تشریع رو بخوایم اینجا تدریس بکنیم، نه، ولی میخوایم یه خورده اهمیت این سوال رو بیش از پیش بهش توجه بکنیم و البته فعلا بنامون بر این است که سوال پرسنده همین آیه و همین روایت رو برای ما میخونه و از ما جواب میخواد. حالا بزرگواران همت کنند یه خورده در این موضوع تأمل کنند، یه خورده مطالعه کنند. هفته بعد به خانم عسقری گفتیم خانم عسقری شما چه کتابی رو خوندید؟ ایشون بگه من این کتابو 50 صفحهشو خوندم. خانم احمدی بگن با این که من الان نمیتونم متصل بشم ولی اسم کتابی که خوندم اینه و مثلا 5 تا فایل صوتی هم ازش مطلب شنیدم. اینجوری میخوان بزرگواران روی مطلب کار کنن، یعنی کسی خلاصه جلسه بعد دست خالی نباشه نسبت به موضوع. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، خاصه پدران و مادران و عزیزان و نور چشمان. انشاءالله خدا همشون رو غریق رحمت بفرماید، همه رو میهمان سفره بی بی زینب کبرا بگرداند. ما هم دستگلی هدیه میکنیم بهشون از سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.